آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گرد و غبار آسمان استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه را فرا گرفت. شورای فعالان ملی مذهبی خواستار آزادی احمد زیدآبادی شدند. روسیه میگوید اختلافش با بلاروس بر سر گاز حل شده است. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه سوم تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 24 ژوئن 2010 میلادی. من مرتاد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. آرش حسنیا در استودیو خبر با من است تا شما را در جریان آخرین خبرها ایران و جهان بگذارد.
سپاسگزارم مهرداد. من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فردا. گرد و غبار آسمان استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه را فرا گرفت و به تهران نیز میرسد. به گفته رئیس سازمان هواشناسی ایران، گرد و غبار از بعد از ظهر روز پنج شنبه تهران را نیز در بر میگیرد و از بعد از ظهر فردا از میزان آن کاسته میشود و به سوی استانهای شرقی میرود. گرد و غبار هوا در استان کرمانشاه به حدی است که مقام‌های استان روز پنجشنبه را در این شهر تعطیل عمومی اعلام کردند. شورای فعالان ملی مذهبی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی احمد زیدآبادی و همه زندانیان سیاسی شد. در این بیانیه آمده است که صدور حکم بی سابقه 5 سال حبس، 6 سال تبعید در گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و تایید آن در دادگاه تجدید نظر هیچ تناسبی با فعالیت یک روزنامه‌نگار و تلاش‌های مسالمت‌آمیز یک فعال سیاسی ندارد. این بیانیه در پایان از قوه قضاییه می‌خواهد که بیش از این تحت تأثیر فشارهای سیاسی و امنیتی قرار نگیرد و تنها بر اساس قانون و رعایت بی‌طرفی و عدالت حکم کند. شرکت گازپروم روسیه می‌گوید بلاروس 187 میلیون دلار بدهی معوقه خود را پرداخته و صدور گاز به بلاروس از سر گرفته شده است. روسیه صدور گاز به بلاروس را تا 60% کاهش داده بود و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس هم دستور داده بود تا جریان انتقال گاز روسیه از این کشور به اروپا قطع شود. مهرداد
سپاسگزارم آرش. اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ابتدا نگاهی می‌کنیم به مقاله واشنگتن پست درباره تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های جهانی، به ویژه در زمینه واردات سوخت. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از واکنش فرمانده سپاه پاسداران ایران در برابر مسئله بازرسی کشتی‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی. گزارش بعدی درباره آخرین مرخصی‌ها برای دو زندانی اوین، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز و حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران است. گزارش دیگر این مجله شامگاهی نگاهی دارد به گزارش سازمان اطلاعات و امنیت آلمان درباره نفوذ جمهوری اسلامی بر مراکز و کانون‌های شیعی مذهب در آلمان. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، نگاهی خواهیم کرد به تاریخچه جام جهانی فوتبال به روایت حبیب روشنزاده و مروری کوتاه بر آخرین بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. با ما بمانید. در حالی که کنگره آمریکا خود را آماده می‌کند تا در ادامه تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی واردات سوخت ایران را هم تحریم کند، ناظران بین‌المللی می‌گویند تهران پیشاپیش تدابیری اتخاذ کرده که به این کشور امکان می‌دهد این تحریم‌ها را دور بزند. به گزارش واشنگتن پست، دولت ایران طی 4 سال گذشته از میزان وابستگی خود به واردات فرآورده‌های نفتی کم کرده و می‌کوشد میزان پالایش نفت داخلی‌اش را افزایش دهد. جزئیات بیشتر حسن فرامرز.
تحریم‌های جهانی باعث شده است ایران طی 4 سال گذشته 10% از میزان واردات فرآورده‌های نفتیش را کم کند. به گزارش واشنگتن پست، ایران هم اکنون حدود 30% از سوخت مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند. این خبرگزاری به نقل از تحلیلگران مسائل ایران می نویسد تهران در تلاش است با افزایش ظرفیت پالایش داخلی و حذف تدریجی یارانه ها میزان مصرف فراورده های نفتیش را کاهش دهد. بر اساس آمار منتشر شده ایران طی 6 ماه گذشته موفق شده است با تکیه بر سیستم سهمیه بندی مصرف بنزین را 20% کاهش دهد. واشنگتن پست می نویسد ایران همچنین طی 2 سال گذشته 10 میلیارد دلار صرف واردات فراورده های نفتی از 3 کشور هند، ترکمنستان و هلند کرده تا خود را برای روز مبادا آماده نگه دارد. در همین رابطه فلینت لیورت، کارشناس سابق کاخ سفید در مسائل خاورمیانه، تعقیب و گریز واردات بنزین ایران را بی نتیجه می داند و معتقد است که ایران برای دور زدن این تحریم ها راه های مختلفی دارد. او میگوید علاوه بر اینها شرکت‌های چینی با ایران مراوده دارند و بسیاری از شرکت‌های نفتی حوزه خلیج فارس هم این آمادگی را دارند که با ایران همکاری کنند. به گزارش واشنگتن پست، نمایندگان شرکت‌های چینی در نمایشگاه سالانه نفت که در ماه مه گذشته در تهران برگزار شد، گفتند که تحریم ایران از سوی غرب بازار بزرگی را برای آنها در ایران فراهم کرده است. طی هفته جاری پیشنویس لایحه تحریم سوخت ایران از سوی برخی سناتورهای آمریکایی تایید شد و در صورت تصویب آن کلیه شرکت‌های خارجی که در پالایشگاه‌های ایران سرمایه‌گذاری کنند و یا به ایران سوخت بفروشند مجازات خواهند شد. در چارچوب این تحریم‌های پیشنهادی جدید که به موازات تحریم‌های وضع شده قبلی به اجرا گذاشته خواهند شد، کلیه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی در صورتی که با شرکت‌های تحریم شده ایرانی داد و ستد کنند، جریمه می‌شوند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
بعد از علی لاریجانی، اکنون نوبت به فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیده که در مقابل موضوع بازرسی کشتی‌های ایرانی موضع‌گیری کند. این فرمانده سپاه گفته است نیروی دریایی سپاه توان کافی برای هر گونه مأموریت محوله را داراست. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر این گزارش.
علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، گفت در صورتی که آمریکا و همپیمانان آن اقدام به بازرسی کشتی‌های ایرانی در آب‌های آزاد و بین‌المللی کنند، با واکنش خاص و متناسب نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و خلیج فارس روبرو خواهند شد. اشاره فرمانده نیروی دریایی سپاه به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد، چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران و ماده‌ای از این قطعنامه است که در آن از کشورها خواسته شده است کشتی‌ها و هواپیماهایی را که امکان دارد حامل مواد و کالاهایی برای استفاده در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران باشند، مورد بازرسی قرار دهند. البته این بازرسی در صورتی قابل اجراست که کشور صاحب پرچم کشتی با این امر موافقت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فدوی در بندرعباس گفت آمریکا و متحدانشان جرأت نمی‌کنند چشم چپی به کشتی‌های ایرانی داشته باشند. توانمندی‌های سپاه را نمی‌توان با 20 سال گذشته مقایسه کرد. وی افزود نیروی دریایی سپاه در 4 پایه شناوری، توان موشکی ساحل به دریا، هوا دریا و توان نیروهای تفنگدار و تکاور برای هر گونه مأموریت محوله آمادگی کامل دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز بیشتر گفته بود به آمریکا و کشورهای ماجراجو هشدار می‌دهیم در صورتی که وسوسه بازرسی محمولات هواپیما و کشتی ایرانی را در سر داشته باشند، مطمئن باشند در خلیج فارس و دریای عمان به خدمت کشتی‌های آنان خواهیم رسید. به نظر می‌رسد منظور علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، از برخی کشورهای ماجراجو کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد که در مورد وضع تحریم‌های مضاعف علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت به توافق رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی این مقابله به مصر را بخشی از دفاع از حقوق ملی ایران دانسته است. ایالات متحده آمریکا و متحدانش همواره جمهوری اسلامی را متهم کردند که سودای ساخت تسلیحات اتمی را در سر دارد. اما تهران بارها این اتهام را رد کرده و آن را مخالف اصول اعتقادی خود دانسته است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. گزارش ها از تهران حاکی از آزادی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز، و حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، برای گذراندن یک مرخصی کوتاه مدت است. به گزارش رسانه ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به مناسبت سالروز تولد امام اول شیعیان با مرخصی محمد نوریزاد برای یک هفته و حسین مرعشی برای 5 روز موافقت کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مرخصی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز که حدود 6 ماه زندانی بوده، با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی مگسر شده است. آقای نوریزاد به اتهام انتقاد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و نوشتن نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام و توهین به 3.5 سال حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شده است. حسین مرعشی نیز در 27 اسفند سال گذشته بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر بازداشت شده بود تا محکومیت حبس 1 ساله خود را سپری کند. اتهام آقای مرعشی تبلیغ علیه این نظام بوده است. پیش از این عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه پس از حدود 6 ماه بازداشت با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان اوین بیرون آمد. آقای باقی 7 دی ماه سال گذشته بازداشت شده بود. این فعال حقوق بشر به تبلیغ علیه این نظام از طریق برگزاری مصاحبه تلویزیونی و پخش آن با آیت الله منتظری و تبانی و توطئه علیه امنیت ملی کشور متهم شده است. نظر هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را در این مورد می‌شنویم.
آزادی این زندانیان به دنبال اعتراضات و توجهات زیادی هست که در محافل بین المللی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شد. در یک ماه اخیر در شورای حقوق بشر که هفته پیش به پایان رسید، مسئله زندانیان سیاسی در ایران بسیار مطرح بود و همچنین تمامی سازمان‌های بین المللی حقوق بشری در یک ماه اخیر کمپین‌های وسیع رو در دفاع از زندانیان در ایران آغاز کردند و همچنین می‌بینیم که حداقل نتیجه این هست که این چند نفر آزاد شدن، گرچه کسانی مثل آقای باقی حتی حکم ندارن، دادگاهی نیستن و نباید این از دیماه تا کنون در زندان نگه داشته می شدن. کسان دیگه‌ای که حکم داشتن مثل آقای نوریزاد و مرعشی و به مرخصی اومدن، امیدواریم که در حقیقت این مدت به سرعت به پایان نرسه و به زندان برشون نگردونن و فقط یک چیز تبلیغاتی نباشه برای مدت کوتاه.
از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها، روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس آیین‌نامه جدید زندان‌ها، در اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی بنای اولیه بر عدم اعطای مرخصی به آنان است و مرجع تصویب اعطای مرخصی به مجرمان این جرایم دادستان خواهد بود. وی گفت که در دوره‌های گذشته به زندانیان بیش از حد مرخصی داده می‌شد که این امر موجب گلایه مردم و برخی از مقام‌های امنیتی و انتظامی شده بود که چگونه پس از بازداشت یک متهم وی بعد از مدت کوتاهی به جامعه باز می‌گردد. پایان نقل قول. سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در شرایطی عنوان شده است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی که به زندان محکوم شدند، به رغم گذراندن بیش از نیمی از دوره زندان خود، هنوز امکان دریافت مرخصی پیدا نکردند. از جمله این زندانیان، منصور حسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است که در تیر ماه سال 1386 بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها انتقاد می‌کند.
این بسیار تعبیر غلطی هست از قوانین. هیچ فرقی بین زندانیان وجود نداره. اصلا جمهوری اسلامی کلاً همیشه گفته که ما زندانی سیاسی نداریم، الان از عبارت زندانی امنیتی داره استفاده میشه، ولی هیچ گونه تبعیضی بین زندانیان نمیتونه بر اساس آیین‌نامه زندان‌ها وجود داشته باشه و اینکه عدم اعطای مرخصی برای زندانیان امنیتی به خصوص باید یک قاعده باشه، چیز بسیار نگران کننده هست و به هیچ وجه بر حسب قوانین ایران نیست.
در همین حال به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، برای اینکه زندانیان از مرخصی برخوردار باشند، باید تحمل کیفر اولیه را داشته باشند، یعنی حداقل 1/6 دوران تحمل محکومیت خود را مطلقاً بدون مرخصی سپری کرده باشند. غلام حسین اسماعیلی افزود محکومان به بیش از 15 سال حبس نیست، باید 3 سال اول محکومیت خود را بدون مرخصی پشت سر گذاشته باشند تا به گفته او بتوانند به مرخصی بروند. در مقابل محکومان به جرایم غیر عمدی هر 2 ماه، محکومان به جرایم عمدی هر 3 ماه و محکومان جرایم عمدی دارایی سابقه هر 4 ماه 1 بار به مرخصی خواهند رفت.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما فرصتی است تا بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
میخواستم عرض کنم که ملکی که با خالی بستن چند دانشجوی زیرخوار تغییر جهت بدهد اما به که به توب بسته شود.
خواستم به این عرازل اوباش حکومتی بگم اگر محمد علی شاه یک بار مجلس ایرانو به توب بست، این مجلس هر روز داره به توب بسته میشه. شما نمیفهمین.
میخواستم راجع به مجلس محترم حرف بزنم. آقای لاریجانی و اون وکیلایی که اونجا نشستن نماینده ما نیستن، نماینده دولت هستن، به اصطلاح وکیل دولت هستن.
با تسلیم شدن نمایندگان مجلس در مقابل خواست احمدی نژاد بهتر است مجلس را تعطیل تا هم نه سر مردم نباشد و نه حقوق بگیرند. امور را بسپارید به رضاخان کوچک عصر حاضر.
میخواستم بگم این آقای حسینی که میگه تورم به 1% رسیده، گوشت در دامغان 10,000 تومان بوده 40 روز پیش، امروز 14,000 تومان شده. آیا این واقعیت داره که 1 رقمی شده تورم؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
سازمان اطلاعات و امنیت آلمان گزارش سالانه خود را در امور داخلی و امنیتی این کشور منتشر کرده که بر اساس آن نفوذ جمهوری اسلامی ایران بر مراکز کانونهای شیعی مذهب آلمان سخن به میان آمده است و به عنوان نمونه از مرکز اسلامی متعلق به ایران در شهر هامبورگ به عنوان نهاد یاد شده که در امر تبلیغات و صدور انقلاب اسلامی فعالیت دارد. شرح بیشتر شهرام میریان.
همه ساله در چنین روزهایی وزارت کشور آلمان در گزارش جامعی به ترسیم مسائل امنیتی این کشور فعالیت گروه‌های افراطی از اردوگاه چپ و راست و همچنین فعالیت جاسوسی کشورهای خارجی و اموری دیگر می‌پردازد. توماس دمیزیه وزیر کشور آلمان در یک نشست خبری در شهر برلین این گزارش را که از سوی سازمان اطلاعات و امنیت آلمان تدوین شده ارائه کرده است. در صفحه 236 این گزارش جامع در فصلی با عنوان نفوذ ایران بر شیعیان ساکن آلمان به مرکز اسلامی شهر هامبورگ که در زمان پادشاهی محمد رضا شاه ساخته شده اشاره شده و آمده است، در آلمان یک سلسله مراکز و سازمان‌های وفادار به رژیم ایران وجود دارد که مأموریت دارند بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع صدور انقلاب را دنبال کنند. یکی از بزرگترین مراکز بانفوذ از این دست در آلمان مرکز اسلامی هامبورگ و مسجد امام علی است که وابسته به این مرکز اسلامی است. در جوار سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین، مرکز اسلامی شهر هامبورگ به نوشته این گزارش رسما بزرگترین نمایندگی ایران در آلمان و همزمان یکی از مهمترین مراکز تبلیغاتی در اروپا است. پیوند و رابطه تنگاتنگ مرکز اسلامی هامبورگ با دستگاه رهبری ایران به حدی است که سرپرست آن باید یک روحانی باشد. روحانی که از سوی وزارت خارجه ایران منصوب می شود و به عنوان نماینده رهبر انقلاب در اروپا به حساب می آید. در گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت آلمان سپس به فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ اشاره شده و آمده است که در ظاهر امر این مرکز اسلامی یک نهاد مذهبی است که فعالیتی در امور سیاسی ندارد. واقعیت اما این است که دستگاه رهبری ایران با کمک و یاری مرکز اسلامی هامبورگ تلاش می کند شیعیان از ملیت‌های گوناگون را به سوی خود جلب کند و از طریق آنها ارزش‌های بنیادین اجتماعی، سیاسی و مذهبی حکومت ایران را در اروپا گسترش دهد. از این رو مرکز اسلامی هامبورگ برنامه‌های عبادی و جشن‌های مذهبی برپا می‌دارد و در کنار آن از کانون‌های شیعی مذهب در آلمان هم حمایت مالی می‌کند. در صفحه 300 گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت آلمان فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در آلمان هم تشریح شده که به اختصار عبارتند از زیر نظر گرفتن گروه‌های مخالف و مبارزه با آنها، تجسس در فعالیت سازمان مجاهدین خلق و بازوی سیاسی آن شورای ملی مقاومت ایران جمع‌آوری اطلاعات در زمینه سیاست امنیت داخلی و خارجی آلمان و بالاخره کسب اطلاعات در امور سیاسی، اقتصادی، علوم و فناوری در کشورهای غربی. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما دادگاهی در پاکستان روز پنجشنبه برای 5 آمریکایی به اتهام دست داشتن در توطئه‌های تروریستی و کمک‌های مالی به یک گروه تروریستی احکام زندان صادر کرد. دادگاه این 5 تبعه آمریکا تحت تدابیر امنیتی در شرق پاکستان و به صورت غیرعلنی برگزار شد. جزئیات بیشتر این دادگاه از مهتاب وحیدی.
دادگاهی در پاکستان روز پنجشنبه 5 تبعه آمریکایی را به جرم طراحی عملیات و تأمین مالی یک گروه تروریستی به 15 سال زندان و پرداخت 70,000 روپیه معادل 820 دلار آمریکا محکوم کرد. محاکمه این 5 آمریکایی 19 تا 25 ساله در دادگاهی غیرعلنی در شرق پاکستان و تحت تدابیر شدید امنیتی بدون حضور خبرنگاران انجام شد. وکیل مدافع و دادستان دادگاه به طور همزمان برای حکم این 5 شهروند آمریکایی درخواست تجدید نظر کردند. رعنا بختیار، معاون دادستان کل استان پنجاب گفت دادستان در درخواست تجدید نظر خود خواستار صدور حکم زندان به مدت 20 سال شده است. طبق گزارش‌های قبلی این 5 آمریکایی مصری، اریتریایی، پاکستانی و یمنی تبار در ماه دسامبر گذشته دستگیر شده بودند. وکیل مدافع محکومین ضمن اشاره به حکم براءت موکلان خود از 3 مورد از اتهامات مطرح شده به خبرگزاری فرانسه گفت این 5 نفر برای اتهام طراحی حمله تروریستی هر کدام به 10 سال زندان و پرداخت 50,000 روپیه و برای اتهام تأمین مالی یک گروه تروریستی به 5 سال زندان و پرداخت 20,000 روپیه جریمه محکوم شده اند. وی ضمن اظهار تعجب از حکم صادر شده و اشاره به ارائه درخواست خود جهت تجدید نظر در حکم افزود به هر حال ما به حکم قاضی احترام می‌گذاریم، اما تصمیم گیری نهایی بعد از برگزاری دادگاه تجدید نظر صورت می گیرد. متهمان در دفاع از خود اظهار کردند که برای شرکت در یک مراسم عروسی به پاکستان آمده بودند و پس از آن برای انجام یک سری از کارهای بشردوستانه قصد سفر به افغانستان را داشتند. مقامات پلیس و دادستان پاکستان می گویند که قصد آنها از سفر به افغانستان پیوستن به گروه طالبان و ستیز با نیروهای ناتو بوده است و همچنین برای سفر به جنوب وزیرستان و آموزش یک گروه شبه نظامی نیز برنامه ریزی کرده بودند. وزیرستان جنوبی یکی از مراکز آموزش شبه نظامیان اسلامگرا در منطقه قبیله‌ای ناآرام پاکستان است که سال گذشته هدف عملیات نظامی ارتش این کشور قرار گرفت. با اینکه پاکستان در مبارزه علیه القاعده و طالبان یکی از متحدان نزدیک به ایالات متحده آمریکا است، اما این کشور درگیر موجی از احساسات ضد آمریکایی شده است که ایالات متحده را مسبب ایجاد فضای ناآرام در پاکستان می‌داند. واشنگتن دولت و ارتش پاکستان را برای از بین بردن شبکه شبه نظامیان اسلامی مستقر در پناهگاه‌های شمال غربی کشور و جلوگیری از نفوذ آنها به افغانستان و حمله به نیروهای ناتو تحت فشار قرار داده است.
مهتاب وحیدی گزارش می‌داد. و اما هر روزه تاریخچه جام جهانی فوتبال رو حبیب روشنزاده مفسر پیشکسوت ورزشی مرور میکنه در همین مجله. امروز هم بریم به آخرین بخش این مرور تاریخچه جام جهانی فوتبال رو به روایت حبیب روشنزاده بشنویم.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 2006، آلمان میزبان جام 18. 32 تیم جواز قبولی گرفته در 12 شهر آلمان مستقر شدند. آسیا باز هم 4 نماینده داشت. ژاپن، کره جنوبی، عربستان و ایران. هر 4 تیم در همان مرحله گروهی حذف شدند. ایران پس از 2 شکست پی در پی در مقابل تیم ملی فوتبال مکزیک و پرتغال در گام آخر با آنگولا 1-1 مساوی کرد با گلی که بختیاری زاده روی کرنر مهدوی کیا به ثمر رساند.
Pardon, nicht böse sein, wenn ich die Aussprache nicht so korrekt formuliert habe. Maravica mit dem Eckball und dann ist er ungedeckt, der mit aufgerückt.
تیم ایران پس از این نتیجه مساوی جام جهانی را ترک گفت و به تهران بازگشت. رئیس فدراسیون فوتبال پیش از رسیدن به تهران برکنار شد تا افکار عمومی در داخل آرام شود. جام جهانی ادامه یافت. فرانسه که به زحمت از مرحله گروهی بالا آمده بود در یک هشتم نهایی اسپانیا را حذف کرد. برزیل را هم در یک چهارم با وجود ستارگانی چون رونالدو، رونالدینیو، کاکا، زی روبرتو و روبرتو کارلوس کنار گذاشت با تکل تیری هنری. در نیمه نهایی هم تکل زیدان برای فرانسه کارساز شد تا پرتغال به فینال نرسد. فرانسه فینالیست شد. از آن سوی حرکت رو به جلوی ایتالیا ادامه داشت. ابتدا عبور از غنا، آمریکا و جمهوری چک، سپس حذف استرالیا و اوکراین تا نیمه نهایی که با آلمان برخورد کرد. این پیکار 120 دقیقه‌ای دو گل برای ایتالیا داشت تا آلمان در خانه از رسیدن به فینال باز بماند و سوم شود. پرتغال چهارم شد. روز نهم ژوئیه 2006، ورزشگاه المپیک برلین، فینال جام جهانی، ایتالیا مقابل فرانسه. هیچ یک از دو طرف در پیکار 120 دقیقه‌ای زورش به حریف نرسید. دو تیم با گل‌های زیدان و ماتراتسی 1-1 مساوی شدند. 10 دقیقه به پایان بازی برخورد این دو بازیکن اخراج کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه را به دستور الیزوندو داور آرژانتینی به دنبال داشت. برای تعیین قهرمان کار به ضربات پنالتی کشید و ایتالیا برای چهارمین بار جام جهانی را بالای سر برد. فرانسه نایب قهرمان. And that's the winner as Italy celebrates for the fourth time a championship of the World Cup.
بله، گزارش آخرین بخش از گزارش تاریخچه جام جهانی فوتبال بود که حبیب روشنزاده روزانه به اطلاع شما میرسوند. و ما فرصتی هست تا با مفسر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب هم همراه بشیم و مروری کنیم بر بازی امروز، در واقع بر دو بازی همزمان امروز که یکی از شگفتی های جام جهانی رو هم رقم زد به جای خود. سلام آقای غریب.
سلام، خسته نباشیم آقای قاسم‌فر.
آقای غریب، امروز حذف قهرمان دنیا از جام جهانی فوتبال، دور پیشین از جام جهانی فوتبال، این جام رو به جام عجایب تبدیل کرد. حذفی که تا این لحظه شاید تلخ‌ترین واقعه جام رو رقم زده. چه خبر هست؟
بله، ایتالیا هم به دنبال فرانسه راهی کشورش شد. شما گفتین ایتالیا واقعا عجیب بود. 2-3 به اسلوواکی باخت در شهر جوهانسبورگ. بازی های گروه ششم امروز انجام شد. همزمان پاراگوئه و نیوزلند بدون گل مساوی کردند و ایتالیا هم 2-3 باخت. واقعا ایتالیا مخصوصا در نیمه اول اصلا هیچ نشونی از یک تیم حد درجه یک اروپا نبود، فقط اسمش تو زمین بود و لا بسیار بسیار ضعیف ظاهر شد. نیمه دوم هم همینجور دقایق پایانی حمله کرد که دوتا گل تونست بزنه، ولی اسلوواکی واقعا خوب بازی کرد و مزد زحماتش رو گرفت. بعد از پاراگوئه در جای دوم جدول نشست. پاراگوئه هم با مساوی که با نیوزلند امروز کرد اول شد و نیوزلند سوم. جالبه آقای قاسم‌فر، ایتالیا در این گروه پشت سر نیوزلند، یعنی آخرین تیم گروه ششم شد با 2 امتیاز. واقعا عجیبه و یک شگفتی بود، یک شکست و حذف تحقیرآمیز و مفتضحانه. واقعا یک فاجعه بود برای فوتبال ایتالیا.
خیلی هم سعی کرده بودن که این بازی رو حداقل با یک امتیاز خوب تمام کنن. آرایش تیم ایتالیا رو ملاحظه که فرمودین 4-3-2-1 بود، یعنی آرایش تهاجمی تقریبا، و اسلوواکی 4-4-1-1 بود، یعنی یه جورایی حتی مدافع دفاعی در برابر ایتالیا ظاهر شد، ولی با این اوصاف نتیجه رو به شکل خیلی بدی واگذار کرد.
بله، سیستم رو شما درست میگی، ولی اصلا ایتالیا هیچ کار تاکتیکی نشون نداد که این سیستم درش مستتر باشه. در 10 دقیقه پایانی هم واقعا رو به فوتبال احساسی آورد و واقعا زیر توپ میزد و توپا رو همه رو سانت میکرد روی دروازه حریف بعد که به گل برسه.
خب بازی بعدی هم که پاراگوئه نیوزیلند بود که 0-0 شد و به هر حال پاراگوئه ایتالیا، پاراگوئه و در واقع اسلوواکی رفتن بالا. اما بازی‌های بعدی رو هم یه نگاهی بکنیم تو این فرصت، اونام بازی‌های مهمی هستن، دانمارک، ژاپن و کامرون، هلند.
بله، دانمارک ژاپن بازی مهمتریه. آقای قاسم فرد هلند 6 امتیازی صعودش رو مسجل کرده، یه بازی تشریفاتیه با کامرون، کامرون هم سقوط کرده است. یعنی کامرون حتی اگر امروز بر فرض محال 10 تا گل به هلند بزنه هیچ تأثیری در سرنوشت سقوطش نمی‌کنه. هلند هم سقوط کرده است، اما دانمارک و ژاپن که 3 امتیازی هستند بازی بسیار بسیار حساسیه که میتونه تعیین کننده باشه و پشت سر هلند بیاد بالا و تیم دوم گروه بشه.
بین دانمارک و ژاپن چه امتیازی باید رد و بدل بشه تا ژاپن بتونه صعود بکنه؟ احتمالاً
ژاپونیا تفاضل گلشون من فکر میکنم یه دونه بهتره، یعنی اگر مساوی هم بکنن باز ژاپن میره بالا، ولی به هر حال دانمارک هم حریفی نیست که، به هر حال چون نتایج خوبی گرفته و مصرن بازیکناش که با توجه به اینکه حریفشون رو فکر میکنن از آسیا اومده و ساده است که شکست بدن، ولی من فکر میکنم این یک بازی بهتر از اون بازی باشه.
سپاسگزارم،
مرگ و سرنوشته.
سپاسگزارم از شما فریبرز غریب. با من مرتضی قاسم فرام راه بودی در مجله شامگاهی شبانگاهی. تا ثانیه های دیگه همکارانم از همین مجله با شما خواهند بود با آخرین خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
شده از دوست داشتن تو، واسه من قشنگ عشق و خواستن تو، میشه با تو هم نفس ستاره باشم، با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم. بی توی گردایقا چه بیشماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
گرمایش زمین تنها باعث بالا آمدن سطح دریاها نمی شود، بلکه به گزارش محققان آمریکایی باعث بالا آمدن سطح گرینلند شده است. به دلیل آب شدن یخهای قطب شمال، سطح این خشکی سالانه تقریباً 2.5 سانتی‌متر بالا می رود که به گفته پژوهشگران تا 15 سال دیگر می تواند دو برابر شود. نتایج دیگر این پژوهش تصویری نگران کننده از افزایش سرعت آب شدن یخهای قطبی به دست می‌دهند. پژوهشگران آمریکایی هشدار می‌دهند که اگر با این روند مبارزه نشود، در آینده نزدیک گرینلند در سراسر جهان عامل مؤثری در بالا آمدن سطح دریاها خواهد بود.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه، تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام. وقتی تو عاشق نبودی بودنت خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی، نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه، تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. عزیزم دیگه نمیخوام به کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه، تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه، تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. با تو نه.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام
دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نماشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رادیو فردا، یادتون نره.
هر روز و هر جا هزارون گرسنه با چشمای معصوم و پاک، دستای بی جون و رنجورشون میشن اسیر دستای خاک. بازم برگردونی صدای پایو میدو تو گوشه دم،
آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو اگه بدیم به دستای هم، اما من میتونیم بازم برگردونی صدای پای امید تو کوچه غم. آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو اگه بدیم به دستای زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه،
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه بیرونه فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم، منو تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو اگه بدیم به دستای هم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Everybody must be ready, jumping up with a note.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.